باید خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و ارجمند. اظهارات ترامپ درباره اسکان موقت یا دائم مردم غزه در مصر و اردن به بهانه بازسازی این منطقه علاوه بر فلسطینیان با مخالفت و واکنش دولت و مردم این دو کشور نیز روبرو شده است. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است مایل است اردن، مصر و سایر کشورهای عربی تعداد بیشتری از آوارگان فلسطینی از نوار غزه را بپذیرند، به طوری که امکان تخلیه بخش بزرگی از جمعیت منطقه فراهم شود و بتوان غزه را کاملا پاکسازی کرد و از نو ساخت. اما وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه هر گونه تجاوز به حقوق غیر قابل انکار فلسطینیان از جمله شرکسازی، الحاق اراضی، تخلیه این سرزمین‌ها از طریق جابجایی و تشویق به انتقال یا ریشه‌کنی ساکنان از سرزمینشان چه به صورت موقتی و چه دائمی را رد کرد. وزیر خارجه اردن نیز به خبرنگاران گفت که موضع کشورش در مخالفت با هر گونه جابجایی فلسطینیان از غزه قاطع و ثابت باقی مانده است. اما اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس بازگشت صدها هزار نفر از ساکنان شمال غزه به خانه‌هایشان را صحنه‌های تاریخی توصیف کردند. جنبش جهاد اسلامی در بیانیه خود تاکید کرد بازگشت فلسطینیان به شمال غزه واکنشی به تمام کسانی است که رؤیای مهاجرت مردم این سرزمین را در سر می‌پرورانند. اما پیرامون بازگشت هزاران فلسطینی به شمال غزه نخست بشنویم صحبت‌های محترم سرفندی، خبرنگار فلسطینی، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون حال و هوای بازگشت فلسطینیان به شمال نوار غزه توضیحاتی داده و اتفاق بشنویم.
شرایط زندگی مهیا نیست. شمال نوار غزه کاملا نابود شده و ویران شده، لکن علی‌رغم همه اینها این مردم غزه برمیگردن، چون که به خوبی میدانن که جایگزین بازگشت خروج به خارج از فلسطینه و آنها به هیچ عنوان نمیخواهند که آواره بشن و دچار کوچ اجباری بشوند. آنها بدون کمترین امکانات زندگی برمیگردن به اماکن زندگی خودشون، نمیخواهند که بار دیگر آواره بشوند. بیش از 70% از مردم غزه از آوارگانی هستند که در سال 1967 از فلسطین تاریخی به غزه آمدند. پدران آنها و اجداد آنها در سال 48 حتی به اینجا آمدن. امروز این فرزندان و نوه‌هایشان نمی‌خواهند که بار دیگر اون مسیر اجداد و پدران خودشون را طی کنند. بنابراین علی‌رغم همه واقعیت‌هایی که وجود داره برمیگردند به سرزمین‌های خودشون، به اردوگاه‌هایشون، و تأکید می‌کنند که امکان ندارد که بار دیگر تکرار بشه صحنه مهاجرت و کوچ اجباری. بازسازی قطعا ممکنه اگر که اجازه داده بشه به فلسطینی ها که مواد مربوط به بازسازی را فراهم کنند. نوار غزه تقریبا 5 سال بازسازی میشه و بیشتر از آن طول نمی کشه تا یک مکان بهتر تبدیل بشه. اما مشکلی که وجود داره اینه که اشغالگران اجازه نمیدن و دیگر کشورها، و باید کشورهای دیگر اجازه بدن که مواد سازندگی وارد بشه مثل مصر و رژیم اسرائیل. اگر که این اتفاق نیفته ما از بازسازی بدوریم. این صحنه سال 2006 بیروت را به ذهن من می آورد، وقتی که زاویه جنوبی ویران شد و همچنین جنوب از طرف اشغالگران اسرائیلی ویران شد. زاویه جنوبی و جنوب لبنان تقریبا 5 سال بازسازی شد و حتی بهتر از قبل شد.
اما چه اهمیتی دارد موج گسترده بازگشت فلسطینی ها به شمال نوار غزه که این روزها بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی و رسانه جهان؟ دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، در این خصوص میگوید
این مسئله نمایش ناکامی در تحقق اهداف متجاوز هست. یعنی این به اصطلاح وضعیت چنین نگاهی رو به جامعه القا میکنه. ناکامی برنامه های حامیان متجاوزین هم یکی از بحث ها و محور هایی است که باید بهش توجه بشه. مسئله بعدی از میدان در نرفتن در اوج سختی هاست، یعنی تقویت اراده ها نسبت به مثلا هدف در مقابل یک مجموعه متجاوز. اینها به نظر من ظرفیت هایی است که توانست به اصطلاح اون رویای صهیونیست ها رو نقش بر آب کنه.
یک بحث مهم در رابطه با نوار غزه حضور قدرتمندانه نیروهای حماس است در غزه و خصوص در جریان تبادل اسرا که بازتاب زیادی داشت. دکتر فرزندی در ادامه پیرامون این موضوع میگوید
پیام حضور مقتدرانه جریان مقاومت در دل مردمی است که حامی مقاومت هستند. اینا میخوان اعلام کنن که این پیام همچنان برای مردم و در راه تحقق اهدافی که ملت فلسطین داره حرکت میکنن. و نکته بعدی اینه که اراده خودشون، یعنی تقویت اراده برخواست از ایمان و انگیزه رو در نگاه به اصطلاح تحلیلی منتقل میکنن و نهایتا همبستگی به اصطلاح جریان مقاومت و مردم که حالا من همواره میگم مقاومت ملت فلسطین و غزه یک مقاومت فعالیست. این پیام به مردم هست که آرمان و اهدافتون همچنان در برنامه حماس هست، اما به دشمن هم این پیام رو دادن و میدن که ما ایستاده ایم و مقاومت همچنان با حمایت مردم در مقابل شما قد علم کرده و راه رو ادامه میدیم.
خدمت شما عزیزان باید گفت ایده به اصطلاح مهاجرت داوطلبانه مردم غزه را برای اولین بار وزیران کابینه رژیم صهیونیستی در زمان دولت جو بایدن مطرح کردند و اکنون هم راستگرایان افراطی حاکم بر کابینه نتانیاهو از آن استقبال کردند. اسموتریچ وزیر مالیه اسرائیل که پیشتر خواستار بازگشت شهرک‌نشینان یهودی صهیونیست به غزه شده بود از پیشنهاد ترامپ به عنوان ایده عالی استقبال کرد و گفت که برای توسعه برنامه عملیاتی برای اجرای آن تلاش خواهد کرد. پیش از این نیز صهیونیست‌ها بارها طرحی مانند طرح جابجایی جمعیت به صحرای سینا، ایجاد منطقه حائل یا مرزهای بسته، اعمال فشار اقتصادی و محاصره برای مهاجرت اجباری، اسکان دوباره و در نهایت تخریب زیرساخت‌ها و کوچ اجباری در درگیری‌های نظامی را مطرح کرده بودند و در واقع آنچه به تازگی از زبان ترامپ بیان شده باز تولید طرح‌های ناکام گذشته در پوشش بازسازی غزه است. اما پیرامون طرح ترامپ، رضا میرابیان کارشناس مسائل بین الملل هم با مزخرف خواندن این طرح درباره هدف ترامپ از این موضوع میگوید
راجع به این پیشنهادی که ترامپ داده، عملا با حضور 100 هزار نفری مردم به شمال غزه عملا این حرف دیگه بی مورد و بی اساس هست. هر حرف مزخرفیه دیگه، عملا هیچ تأثیر روی موضوع نداره و مردم غزه کار خودشون انجام دادن و رفتن جل جایی که ایرانی میخواستن، همجور که ملت لبنان در جنوب لبنان رفتن برخلاف اون چیزی که اسرائیل مایل بودن و رفتن و تانکای اسرائیل رو مجبور نقفشینی کنن. بنابراین به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع مانوری بود که برای نجات ناتانیاهو هستش. ناتانیاهو الان در آستانه سقوط هستش، مخالفی معتقدن که سرت کلا گذاشتن و دستاوردی در غزه تی و با شکل خفت اومد بیرون. الان امروز هم دادگاه جلسه چندومش برگزار شده. بنابراین این که ترامپ یک مانور سیاسی برای نجات در واقع نتانیاهو از اوضاع داخلی بوده، اونا الان دارن در واقع تلاش کنن که شهرک نشینانش در واقع اطراف غزه رو بیارن اونجا و جنوب شمال سرزمین اشغالی بیرستن به شمال سرزمین اشغالی نمیتونن. اما از اون طرف شما میگن مردم لبنان و مردم غزه در روی زمین خودشون تثبیت شدن دیگه، اسرائیل چه نقض عهد بکنن و چه نکنن یا جنگی بخوان دوباره شروع کنن، اولا مردم از سرزمین خودشون کنده نخواهند شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از این که نگاه روز را شنیدید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
دوستان عزیز، سلام و درود خدمت شما با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته نویسنده و پژوهشگر افغانستانی محمد جواد خاوری با شما هستیم و اما ادامه قصه چهار طرف قبله است. با ما همراه باشید. ماری که پشت گردن نجف بود و سر و دمش به زمین می رسید، فش زد و خاک از روی زمین باد شد. یکی صدا زد: بچه ها را ببرید خانه، از زهره ترک می شوند. چه گپ است که دور آن شیطان جمع شده اید؟ مار خود را راست کرد و به اطراف زبانک زد. همه ترسیدند، فقط نجف نترسید. راستی نجف چرا نمی ترسد؟ چطور مارها مطیع او می شوند؟ این آدم چه دارد؟ دعا بلد است؟ بی دعا که نمی شود. خدا می داند که چه رقم دعا بلد است. ولی عاقبت ماری پیدا می شود که از او زور شود، دعایش را باطل کند و برابر قدش بیستد و چنان به سینه‌اش بزند که انگشت شود. خود نجف هر جای می نشیند می گوید: دوستی که دعا و تعویذ نمی خواهد، همین که دشمنی نکردید دوستید. شما هر جا مار را ببینید می دوید که او را بکشید، سنگ می زنید، چوب می زنید، تبر می گیرید، ولی من با آنها کار ندارم. همراهشان گپ می زنم، ناز و نوازش می کنم، آنها هم از من خوششان می آیند و با هم رفیق می شویم. عجب دروغ می گوید، رویش سیاه، یقیناً جادو یاد دارد. بی جادو چطور مار با آدم دوست می شود؟ مار دشمن آدم است، دشمن همیشگی. همه مداری ها به ضرب دعا آنها را می گیرند. نجف هم مداری است. نجف هم هفت خط دورش می کشد. مار گوشدار خزیده طرفش می آید. نجف شروع می کند به دعا خواندن. مار از خط اول می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط دوم می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط سوم می گذرد. نجف دعا می خواند: بگذار جلوتر بیاید. مار هم مار اندک نیست. گوشی دارد که تمام صداهای دنیا را می شنود. تمام دعاهای مداری ها را شنیده و یاد گرفته. وقتی آنها می خوانند فوراً دعایشان را پس می خواند. مار از خط چهارم و پنجم یک جا گذشت. نجف رنگش پرید و دلش لرزید. تا حالا هیچ ماری دو خط را یک جا تیر نشده. دعایش را عوض کرد. دعایی را خواند که تا به حال نخوانده بود. هیچ مداری هم نخوانده بود. مار از خط ششم هم گذشت. حلق نجف خشک شد و بدنش داغ آمد. گویا مار آتش داشت که شراره می کرد. ولی نجف دست از خواندن نکشید. هیچ ماری تا حال خود را به خط هفتم نرسانده بود. سعی کرد فکرش را متمرکز کند. غفلت همان و نیش مار گوشدار همان. کم کم سینه‌اش به سوزش آمد. مار گوشدار تا سرش را روی خط هفتم گذاشت، مثل بید شروع کرد بلرزیدن. بعد مثل اینکه تیری از هوا به بدنش خورده باشد، دور خودش پیچید و ترق پاره شد. نجف از شدت زوری که بالایش آمده بود بیهوش شد و به زمین غلتید. او نجف نبود، یک مداری بود. نجف که مداری نیست، نجف مار را نمی کشد. او مار را دوست دارد، تاجیک را دوست دارد، اوغان را دوست دارد، با ازبک ها نان می خورد. خلیفه زامن از دور سرفه ای کرد تا گلویش صاف شود. گفت نجف، تو هم به خدا جانوری، مارواری ایوان بدصورت پیدا نمی شود، چطور دلت برمی دهد که بهش دست بزنی؟ نجف گفت بی انصافی نکن خلیفه جان، جانور اینقدر نقش و نگار زیبا دارد، یک دفعه برو قواره خودت را هم در آینه نگاه کن، آن وقت راست بگو که تو بدصورتی یا این جانور. ای خلیفه، آینه خودت را گم کرده ای. خلیفه از لحن زننده نجف دلخور نشد، بلکه از گفته خودش پشیمان شد. نجف اهل تملق رعایت نبود، چیزی که بدلش بود به زبانش بود. خلیفه دستانش را پشت کمرش قفل کرد و از نجف دور شد. بیزار از آن نقش و نگار، بیزار از آن زیبایی. بگیر چند بیل به سرش بزن و نسلش را قطع کن. چطور با این جانور آبادی به آبادی میگردی؟ نجف بی آن که در بند شنیدن یا نشنیدن خلیفه باشد از پشت سرش گفت شما همه مثل هم دیگرید، به هر چیز کی ندارید، والله همین جانور بی غرض است. اگر کارش نداشته باشید کارتان ندارد. شما به زور خود را دشمن میکنید. نمیدانم که از دوستی چه بدی دیده اید. بیزار از چنین دوستی. چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار دوست شود. مار دشمن ازلی آدمی است. اما نه، اینها تمامش حرف است. ماری را که بی آزار از جای عبور می کند می کشند و لاشش را می آورند برای خود نمایی و نمایش می گذارند. هوا که تاریک شد، نجف مار را میان شالش گذاشت و شالش را گره زد. بعد خودش رفت بالای منبر ایستاد و با صدای بلند از آن گفت از آن که تمام شد، روی زمین پیش مهری گلدوزی شده اش را پهن کرد و در کنار مارش نماز خواند. سلطان بیخوی با چندش به نجف و شالش نگاه کرد. چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار رفیق شود؟ مار اگر خوب است چرا آدم را نش می زند؟ چرا زهر دارد؟ چرا هیچ کس در خانه خود مار نگهداری نمی کند؟ نه، مار دشمن آدم است. مار زهر دارد. مار را باید کشت. بند پای سلطان بیخوی سوزش گرفت. تنها او نبود که زخم نیش مار داشت. خیلی از مردم را مار زده بود. خلیفه زامن را زده بود. خلیفه یعقوب را زده بود. ماری که او را زده بود نصف این مار هم نبود. بی خبر زده بود. ولی طوری زده بود که دنیا پیش چشم سلطان بیخوی تیره و تار شده بود. همانجا لرس مانده بود و فقط توانسته بود با آواز بد جیغ بزند. خدا خیر بدهد خلیفه زامن را که جیغش را شنیده بود و فوراً آمده بود و با چاقو جای نیش مار را شکافته بود، زهرش را درآورده بود. این آدم اصلاً خوبی و بدی سرش نمی شود. معلوم نیست از پشت چه بلاست، از پشت مار است، شیطان است یا کدام دیو و پری است. مار که از نسل پاک نیست که آدم با او دوستی کند، از نسل شیطان است. آدم مار را هر جا ببیند باید بکشد.
پنجره بکشاییم و
به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
نجف که نماز خواند سرش را روی شالش گذاشت و باز کشید. آسمان صاف بود و ها روشن. وقتی سلطان بیخوی از کنار نجف گذشت، نجف گفت: برایم نان بیاورید. سلطان گفت: تو برو گوشت مار بخور، تو چی حاجت به نان ما داری؟ خلیفه یعقوب سر راهش به نجف بد بد نگاه کرد. تو خوب میدانی که مار دشمن آدمی است. گم کن این موجود را، در وقتش همین مارها به گورت در می آیند. نجف بیان که سرش را از روی شالش بردارد گفت: تو چه خبر داری که در روز قیامت تو پیش هستی یا این جانور؟ خب گپ مرا قبول نکن، ولی روزی شود از نیش مار می میری، این نه یکی دیگر. بالاخره یک روز گرسنه می ماند، هیچ چیز که پیدا نکرد تو را می خورد. دشمن هیچ وقت دوست نمی شود، ولی دوست دشمن می شود. آدمی یک بهانه کوچک کافی است که دوست نزدیکی را به دشمن سرسخت بدل کند. برادر را دشمن کند، پدر را دشمن کند، مادر را دشمن کند. صبح که شد نجف برخاست، وضو گرفت و نمازش را بلند بلند کنار شالش خواند. مهرش را لای پیش مهری گلدوزی شدهش پیچید و به جیب واسکتش گذاشت. هنوز از قبله رو نگردانده بود که خلیفه یعقوب از طرف چشمه پیدایش شد. چپنش را محکم دورش پیچیده بود و شمال صبحگاهی آستینهای دراز آن را با بازی گرفته بود. نزدیک نجف که رسید ایستاد و گفت: بیخی تعجب میکنم که تو آدم ریش سفید چطور یک جای نشسته کار زندگی نمی کنی. سال تا مدام آواره و در بدر، مار پشت کرده این سو و آن سو می گردی. باور کن که شیطان در پوستت جا کرده. این کاری که تو می کنی عمل شیطانی است. تو سرزوری و گپ را گوش نمی کنی. به خیر خودت می گویم، به خیر مردم می گویم، همین جانورهایی که تو می آوری بیخی خیر و برکت را از دیار می برن. نجف خود را به شالش چسباند. کم بگو. خلیفه بی حوصله گفت: گپ آخر را بگویم که مردم دیگر تو را تحمل نمی توانند. گپ که گوش نمی کنی زود برو و دیگر پشت خود را نگاه نکن. نجف به افق اشاره کرد و گفت: می روم. بگذار هوا روشن‌تر شود. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان اسم تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسم تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسم تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسم تو. در دست دوای دل روی تو بهشت برین، موی تو بنفش ترین، زنجیر به پای دل
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. دلیل کاروان اشک ماه سرد را مانم، اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را مانم. رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم. بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، شکفتن در مزاجم نیست، رنگ زرد را مانم. به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. به هر مژگان زدن جوشیدم با عالم دیگر، پریشان روزگارم اشک غم پرورد را مانم. شکست رنگم و بر دوش آهی می کنم جولان، در این دشت از ضعیفی کاخ باداورد را مانم. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه اگر سرمجوشم در نظرها گرد را مانم. نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساط آرای وهمم کعبتین نرد را مانم. به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، ز بس افسرده طبعی ها تنور سرد را مانم. خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم، سراپا انفعالم، دعوی نامرد را مانم. نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم، تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم. با مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم، همه اگر آمدی دارم همان آورد را مانم. فلک عمریست دور از دوستان می داردم بیدل، بروی صفحه آفاق بیتی فرد را مانم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل زیبا و بیدلی همراه با چند بیتی که نکته هایی داره و نیازمند توضیح هستن. یکی از اینها شکست گوشه های فرد هست که آدم واقعا اول تعجب میکنه یعنی چه شکست گوشه های فرد؟ به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من. در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. ولی یک مقداری که با اصطلاحات کتابت و کتابخانی در عصر بیدل آشنا بشیم میبینیم که اینها واضح میشه. شکست گوشه یعنی اینکه گوشه صفحه کاغذ را آدم تا بزنه و به تعبیری قاط بکنه و این را میگفتن شکستن گوشه. اصلا تا زدن یا قاط کردن چیزی را شکستن او هم میگفتن، چنان که شکست کلاه به معنی کج کردن گوشه کلاه هم آمده. و بسیاری مواقع اتفاق میفته که آدم وقتی که کتابی رو میخونه صفحاتی از او کتاب رو که انتخاب میکنه و مورد پسند او است و میخواه بعداً به یاد او بمانه گوشه ای رو قاط میکنه یا تا میزنه و بسیاری اتفاق میفته. در اینجا هم همین رو میگه که انتخابی که من میکنم از بس که همراه با عاجزی هست توأم میشه با شکست. یعنی با این انتخابی که من از این دفتر انجام میدم، از دفتر زندگی، انتخاب من هم همراه با شکستن و شکست هست. حالا ببینید بیت را، به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من. ببینید کلمه انتخاب میایه. در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. در جای دیگه هم بیدل داره، در آن مکتب که استغنا عیار معنیم گیرد کلاه جم بنازد بر شکست گوشه فردم، که در اینجا باز به شکستن کلاه هم اشاره شده. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه گر سرمه جوشم در نظرها گرد را مانم. تمیز به معنی قدرت تشخیص هست و در واقع کلمه تمییز بوده که بعداً به صورت تمیز به کار رفته و میگه که مردم قدرت تشخیص بالایی ندارن و من حتی اگر هم سرمه باشم برای این مردم، سرمه جوشم یعنی مثل سرمه خودم را نشان بدم، ببالم و ظهور کنم و حضور داشته باشم مثل سرمه، باز هم در نظر این مردم گرد به چشم می آیم و گرد می دانیم که باعث آزار و اذیت چشم میشه، برخلاف سرمه که وسیله زیبایی چشم و همچنین درمان و مداوای بیماری های چشم دانسته می شده. خلاصه این که میگه مردم قدرت تشخیص بالایی ندارن، تو اگه برای اونا سرمه هم بشی به نظر اونا مثل گرد به نظر می رسی. نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساطارای وهمم کعبتین نرد را مانم. کعبتین نرد چی هست؟ همون دو مکعب کوچکی هست که روی اونها عددهای 1 تا 6 در وجوه مختلفش نوشته میشه و در افغانستان به او کمسایی یا 6 تا 5 هم میگن و در ایران به عنوان تاس شناخته میشه. وسیله بازی نرد هست و این کمسایی را به وسیله میله داغی می آمدن و روی اون نقطه ها را ایجاد میکردن و در این حال این نقشی که در اینا هست معنای دیگری نداره، فقط یک عدد هست. به همین اعتبار بیدل میگه که نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساطارای وهمم کعبتین نرد را مانم. یعنی من موهوم هستم، به هر طرفی که بیفتم معنی خاصی از من گرفته نمیشه، وسیله بازی هستم به تعبیری فقط. خب خداحافظ عزیزان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سکت بسیار است و در حرف زبانی
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد و باد صبح هوا قدم تپی شد بی نقاب، ورقه باش بوی گل گشتم هوایم برداد.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با بیماری و مریضی تهوع و استفراغ، یعنی حالت دلبدی و به تعبیر دلبالایی، با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که با توجه به شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19، علائم گوارشی و جهاز هاضمه بر حال در بیماران کرونایی دیده میشه و این بسیار قابل توجه است که اگر کسی با دل درد و اسهال و مخصوصا تهوع و استفراغ و حالت دلبدی امروز مراجعه میکنه، ما باید یک نگاهی به مسئله کرونا داشته باشیم و توصیه های لازم برای او مریض بکنیم. همینطور اشاره کردن که تهوع در کل یک حس ناخوشایند است که در قسمت فوقانی شکم به وجود می آید و این می تانه بر اساس مشکلات مغزی باشه، یعنی بر اثر عملکرد مغز این مشکل پیش بیاید و بر حال سایر علت های متعدد را هم ذکر کردن که گوارشی و غیر گوارشی میشه اینا را تقسیم کرد. تهوع ها و استفراغ ها یا حاد و شدید هستند یا مزمن و طول کشیده هستند. علل عمده هم گفتن که بیماری های مغزی میتونه باشه، خونریزی های مغزی میتونه باشه، بیماری های قلبی میتونه همراه با حالت تهوع دلبدی باشه، بیماری های غدد میتونه بر حال مشکلات به وجود بیاره، بالاخص دیابت یا مرض شکر، بیماری های تایروئید، بیماری های سیستم ادراری، بیماری های سیستم گردش خون، اینا کلشان میتونه به نحوی همراه با تهوع و استفراغ باشه و علائم خاص به صورت دلبالایی و دلبدی را به وجود بیاره. صحبت های ارزشمندی صورت گرفت و اشارات خوبی شد که مخصوصا اشاره شد که اگر تهوع و استفراغ با بعضی از علائم همراه باشه باید بسیار جدی گرفته شوه و حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه و از درمان های خانگی و خودسرانه جلوگیری شوه. مثل اگر تهوع با دل درد همراه باشه، با تب همراه باشه، با سردرد همراه باشه، با تغییر وضعیت هوشیاری همراه باشه، این مشکلات اگر باشه حتما باید که با دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مو نشانه های حمرای پرخطر که به هر حال حالت تهوع دلبدی را میتونه خطرناک بسازه و ما باید حساس باشیم و جدی باشیم که اگر تهوع و استفراق و حالت دلبدی حمرای با او علائم خطر باشه، حتما باید ما توجه جدی بکنیم و به دکتر معالج و مراکز معالجوی مراجعه داشته باشیم. اینالی دکتر صاحب حق ازلی، کسی که به خاطر تهوع استفراق، مخصوصا استفراق‌های طول کشیده یا تکرار شونده به شما مراجعه میکنه، برای بررسی و تشخیص و ارزیابی چی کارهایی براش انجام میشه؟ چی کار میکنین؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. در وهله اول یک مصاحبه و شرح حالگیری دقیق در مورد داروهایی که فرد مصرف میکنه، بیماری‌های همراه، تغییر وزن، تغییر نحوه اجابت مزاج، بیماری‌های زمینه‌ای، اختلالات بینایی، اینها حائز اهمیت هست. در بیشتر موارد در صورتی که علائم جدی و به اصطلاح خطرناکی همراه با تهوع استفراغ نباشه، پزشک میتونه به صورت علامتی فرد رو تحت درمان قرار بگیره و قرار بده، ولی اگر علائم ادامه داشته باشه، ضمن بررسی علل خارج گوارشی، فرد حتما از نظر بیماری‌های دستگاه گوارش در قسمت فوقانی باید مورد بررسی قرار بگیره که شایع‌ترین روش بررسی در چنین شرایطی انجام اندوسکوپی هست.
تشکر دکتر صاحب. به اقدام اندوسکوپی اشاره کردین برای تشخیص و بررسی مشکلات گوارشی و هاضموی، مثل میری و معده و اثنی‌عشر بررسی میشه. یک مسئله و موضوع نگرانی و تشویش و ترس مردم از انجام اینمی اندوسکوپی است که میگن یک وسیله، یک لوله است که داخل میری و معده میشه و برای بررسی. برداشت بعضی ها است که این کار خطر داره، ممکن است باعث زخم میری و معده شوه، مشکل ایجاد بکنه. این چه قسمی است؟ آیا واقعا چنین خطرهایی داره اندوسکوپی؟
در هر صورت در شرایط فعلی انجام اقدامات اندوسکوپی با استفاده از داروهای به اصطلاح بیهوشی انجام میشه که فرد اصلا در موقع انجام متوجه روش انجام و ورود اون دستگاه اندوسکوپ نمیشه. هیچ گونه زخمی در اثر ورود دستگاه اندوسکوپ به بدن معمولا رخ نمیده و فرد وقتی که به صورت آرام خوابیده و بیهوش هست، دستگاه اندوسکوپ وارد مری میشه، از اونجا معده و اثنی‌عشر و خارج میشه و عملا زخمی به علت به اصطلاح دستگاه اندوسکوپ ایجاد نمیشه، به جز موارد نادری که یک بیماری زمینه‌ای مخاط دستگاه گوارش رو زخمی کرده باشه که در اثر اندوسکوپ اون زخم سر باز کنه. ولی در غیر این صورت اندوسکوپی یک روش تقریبا سالم و به اصطلاح پزشکی سیف هست و معمولا عوارض قابل توجهی نداره. این حرف من مفهومش نیست که هیچ عارضه‌ای نداره.
بله،
تمام اقدامات تهاجمی در پزشکی میتونن عوارضی رو داشته باشن، ولی در هر صورت اطلاعاتی که ما از طریق روش‌های اندوسکوپی به دست میاریم بسیار زی قیمت هست و به خاطر همین در به اصطلاح چشم پوشی میکنیم اون از اون عوارض نادر و به اصطلاح کمی که رخ میده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما افرادی را داریم که شکایت دارن از حس وجود یک توده، یک چیزی، یک مثل یک دانه، یک چیزی در ابتدای گلویشان که گیر کرده، بند مانده و با هیچ چیزی هم جابجا نمیشه و در یک جا گیر و بند مانده، حالت تهوع و دلبدی هم ممکنه همراهش باشه. اینمی چی میتونه باشه؟ این خطرناک است؟ قابل پیگیری است؟ این حس و اینمی احساس چه قسمی است؟ به چی دلیل است؟
طبیعتاً اگر قرار بود گرفتگی باشه، در طول یک سال گذشته ایشون دچار علائم دیگه مثل کاهش وزن قابل توجهی می شدن. این اصطلاحی که بیان می کنه همون اصطلاحی که ما اصطلاحاً گلوبوس بهش غالباً مواردی هست که فرد احساسی می کنه که در قسمت فوقانی قفسه سینهش یک چیزی وجود داره، با خوردن آب غذا تحلیل نمی ره، از بین نمی ره.
بله.
غالباً در اثر مواردی که فرد بیماری رفلاکس داره یا اشکالاتی ناشی از استراب افسردگی وجود داشته باشه، این علامت وجود داره و اگر ناراحت کننده است بهتره با پزشکشون مشورت کنن و تحت درمان قرار بگیرن. ولی عمدتاً در چنین مواردی که به صورت طولانی مدت این حس هست و فرد علامت دیگه رو پیدا نمی کنه و کاهش وزن نداره، عمدتاً بیماری زمینه مهمی وجود نداره.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که حالت تهور با سرگیجه ها و سرچرخی همراه دارن، اول صبح یا در طول روز اینمی علائم دارن، ای بچی دلیلی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
در هر صورت یکی از مواردی که تهوع همراه اون حالت هست سرگیجه های دورانی هست یا ورتایگو، که در چنین مواردی به علت نزدیکی مرکز کنترل کننده تهوع در مغز با مرکز سرگیجه باعث تحریک این مرکز میشه و فرد دچار تهوع استفراغ میشه.
بله.
این فرد باید حتما سرگیجش رو درمان، تهوعش کنترل بشه و در صورتی که علامتش طولانی مدت هست و باعث میشه که کیفیت زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، حتما بهتره با همکاران متخصص گوش حلق و بینی یا مغز و اعصاب مشورت.
تشکر دکتر صاحب. صحبت از سرگیجه و سرچرخی شد، البته چون مربوط به هاضمه و گوارش است این رو میپرسم که بعضی ها شکایت دارن که وقتی غذا میخوریم بعد از نان و غذا خوردن سرچرخی میگیریم، سرگیجه میگیریم، این دلیل یا دلایلش چی میتونه باشه؟
البته پاسخ این مسئله که بعد از خوردن غذا سرگیجه پیدا میکنن نیاز به بررسی های بعضی اوقات پیچیده‌ای رو داره، از تغییرات در گردش خون دستگاه گوارش، تغییرات در سطح قند خون.
بله.
و علائم به اصطلاح اشکالات قلبی، اشکالاتی که منجر به تغییر در ضربان قلبی، باید همش مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
ولی علامت مهمی است، این که حتما باید پیگیری کنن و با پزشک خودشون مورد مشورت قرار بگیره و اقدامات لازم تشخیصی رو انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درده هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شده و فرد دچار این داجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه. هی دکتران بهش دوا میدن. در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید. وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه. درد شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف بکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و درد های شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تختانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس‌کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبوریم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو یا تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های ارزشمندی را در ارتباط با مسائل مربوط به گوارش و مربوط به تهوع استفراغ گفتن. اونایی که بعد از نان خوردن تهوع استفراغ میگیرن، اونایی که یک حس گیر کردن در قسمت‌های اول گلویشان دارن، فکر میکنن یک چیزی اونجا بند آمده گیر کرده، صحبت‌های خوبی شد. راجع به اندوسکوپی صحبت شد که به هر حال خطرهای خاصی را برعکس تصور مردم دیگه نداره، با حالات بسیار خوبی انجام میشه. استثناءً ممکن است یک مشکلی به وجود بیاره، اما اغلب و اکثرا هیچ مشکلی را به وجود نمیاره و کدام چیز خاص نیست که مردم از این کار بترسن. برای تشخیص حتما باید اقدامات لازم صورت بگیره و همینطور اقدامات تشخیصی دیگی که برای این مریضی ها لازم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی،